آدما کنار هم با هم دلی سبک میکنن و خالی میشن. نزدیکی و حضور آدما کنار هم دوستی و محبت براشون به ارمغان میاره. همونقدر که دوری دل رو سخت میکنه. آدما کنار هم توی یه محل، توی یه شهر همه هم خانواده میشن. عین خانواده به هم وقت سختی و تنگ دستی کمک میرسونن. حالا اما نگاه کن، ما دیگه خیلی وقت به هم محبت نمی کنیم. ما حالا حتی به هم گاهی رحم نمی کنیم. من اگه بتونم جنسم رو به گرونترین قیمت ممکن به تو می فروشم و تو هر جور که بتونی از یه نفر دیگه می گیری. اینجوریه که خیر و برکت کم میشه. اینجوریه که نفس محبت می گیر و اعتماد از میون میره. که دیگه هر کسی فقط به فکر خودش و فقط میخواد خودش رو نجات بده و گلیم خودش رو بالا بکشه. اما ما همه روی عرشه توی یه قایقیم. هیچ کس تنهایی به جایی نمیرسه. باید برگردیم به هم. باید برای هم دلمون بلرزه، قلبمون بزنه. باید یاد بگیریم مهربونی رو. باید با هم بودن رو تمرین کنیم. باید به هم دل بدیم، به هم رحم کنیم تا خدا به همون رحم کنه و به صراط مستقیم هدایتمون کنه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
برنامه دختران آفتاب از رادیو گفتگو.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 29، فهیمه طبق معمول عینکش را کمی جا به جا کرد و گفت:
این که خیلی به دیدگاه و برداشت تمدن جدید غرب از زن نزدیکه.
بله، این دیدگاه زن رو به عنوان کنیز مرد یا یه ابزار جنسی برای ارضای غرایز مرد قبول نداره و اون رو به عنوان توفیلی و سربار وجود مرد نمیخواد. ولی این نگاه همونقدر که با نگاه متحجر که زن رو کنیز میدونه مخالفه، با نگاه متجددی هم که به اسم آزادی اون رو تبدیل به یه تکه پوست و گوش کرده مخالفه. این نگاه معتقده که حقوق زن و مرد با هم مساویه ولی مشابه نیست. هیچ کدوم هیچ برتری به اون یکی نداره و در حقوقشون هم هیچ کدوم برتر از دیگری نیست. ولی تفاوتش با دیدگاه رایج در غرب اینه که معتقد زن و مرد با استعدادها و احتیاجات مشابه و با وضعیت‌های حقوقی مشابه در زندگی خانوادگی شریکند. به همین علت هم خواستار حقوق مشابهی برای اون دو شده. ولی دیدگاهی که من ازش حرف میزنم میگه اگرچه زن و مرد در ذات انسانیشون با هم یکی‌ان، ولی با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی که در ساختارهای جسمی، روحی و روانی این دو جنس وجود داره، نمیشه حقوق مشابهی رو براشون وضع کرد. چون که در این صورت به یکیشون ظلم میشه. بلکه باید با در نظر گرفتن تفاوت‌ها، نیازها و احتیاجات هر کدوم حقوقی براشون در نظر گرفت که به بهترین کمالی که میشه برسن. مثل عاطفه ادامه جمله را از دهان فاطمه قاپید:
همون مثالی گیلاس و زردالو؟
بله، که برای خوب رسیدنشون مقدار آبیاری و سم و چیزهای دیگرشون فرق میکنه. پس خلاصه این که این دیدگاه به انسان به یک مفهوم فراجنسیتی نگاه میکنه. طبق این نظریه زن هم به همون کمالاتی میرسه که مردها میرسن. حتی زن میتونه به کمالات پیامبران مثل عصمت، معجزه و سایر اوصاف اونها برسه. در این دیدگاه اون چیزی که ملاک برتریه تقوا و عمل صالحه و مرد حق نداره خودشو برتر از زن بدونه. حالا شما مقایسه کنید بین این دیدگاه و بقیه دیدگاه‌هایی که تا حالا شنیدید یا در خصوص اون بحث کردید. ببینید همون نگاهی نیست که میتونه مظلومیت‌های زن رو از جاهلیت تا به امروز از چهرش پاک کنه. از حرفای فاطمه لذت بردم. نمیدانم بقیه چه احساسی داشتن. راحله در فکر بود. به نظر می آمد هنوز مشغول تجزیه و تحلیل حرفای فاطمه است. عاطفه سعی می کرد با ته یک پارچ هسته زردآلو را بشکند. ثریا اما بی خیال به نظر می رسید. سرد و بی اعتنا. مثل اینکه قبلا در این جلسه نبوده است. آیا حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. فهیمه اولین کسی بود که حرفی زد.
به نظر من جالبه، ولی کو گوش شنوا؟
عاطفه در حالی که با جدیت ته پارچ را میکوبید روی هسته زردالو، ابروهایش را بالا انداخت.
فقط همین؟ جالبه؟
هسته شکست. عاطفه فوراً آن را به درون دهانش انداخت. مزمزه ای کرد و یکو با خوشحالی رو کرد به فاطمه.
عالی بود فاطمه جون. محشر بود. من همینو پسندیدم.
نفهمیدم هسته زردالو رو میگوید یا حرفهای فاطمه را. ظاهراً سمیه هم خیلی خوشش نیامد. عاطفه جون تو رو به امام هشتم بس کن دیگه.
چی کار کنم سمیه جون؟ من تا وقتی که پیرم مشکی نپوشم حواسم نیست که محرمه.
باشه هر جور میدونی، خودت میدونی. رو به فاطمه کرد. به نظر منم نظریه خوبی بود، ولی نمیدونم چقدر با منابع اسلامی و نظریه دینی سازگاره. از این که فاطمه جوابی بدهد راحل هم نظرش را گفت.
منم خوشم اومد. تعریف نسبتا خوبی از هویت و شخصیت زن بود. البته باید بیشتر درباره جوانب مختلف و راهکارهاش بحث بشه. به نظر می اومد که خیلی از مشکلات قبلی رو هم نداشت. ولی بگو ببینم این نظر رو کی داده؟ چه کسانی به این نظر معتقدند؟
فاطمه تعجب کرد.
یعنی چی؟ تعجب میکنم که میگی مالکیه یا چه کسانی به اون معتقدن. این نظر اسلامه، نگاه اسلامه. اینا که حرفای من نبود، نظر خیلی جدیدی هم نیست. اولین بار هم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم اون رو مطرح کرد.
یعنی این نظریه قرائت یا برداشت جدیدی از اسلامه؟
خیر، تمام نظریاتی که من گفتم عین خود اسلامه، همون اسلام 1400 سال پیش.
متوجه نمیشم.
منظورم اینه که 1400 سال پیش خدا در قرآن ملاک برتری رو چیز دیگه‌ای معرفی میکنه.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی ای مردم، ما شما را از زن و مردی خلق کرده ایم و برای شما گروه‌ها و قبایل قرار دادیم برای اینکه یکدیگر را بشناسید. آگاه باشید که ملاک برتری شما نزد خدا تقوای شماست. دیگه معنی آیه که کاملا واضحه. اما حالا که صحبت از قرآن شد، بد نیست یکی از مثال‌هایی رو که استادمون در بحثی درباره هویت زن از قرآن می‌زدن براتون بگم. ایشون تأکید می‌کردند که تمام صفاتی را که قرآن برای مؤمنان میاره در مورد مرد و زن همسانه. والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات. نکته لطیف دیگه رو که یادآوری می کردن این بود که قرآن چه درباره اهل ایمان و چه درباره اهل کفر وقتی خواسته مثال بزنه از زنها مثال زده. زن فرعون و مریم نمونه همه اهل ایمان و زن لوط و نوح نمونه همه اهل کفر. فهیمه مثل همیشه وقتی که در مورد حرفش تردید داشت در حال حرف زدن بینیش را می خاراند.
راستش باید اعتراف کنم که من برای اولین بار به چنین نظر جالبی برخورد می کنم. برای اولین بارم هست که می شنوم نگاه اسلام به زن چنین نگاه خوب و زیباییه. چون تا اونجا که یادمه دست کم خود من یا اطرافی هم هیچ وقت از نظریه اسلام راجع به زن چنین تعبیر و دریافتی نداشتیم. معمولا فکر می کردم که اسلام به زنا کمی بیتوجهی کرده.
راحله هم تأکید کرد. البته نه که خدای نکرده فکر کنید ما اسلام رو قبول نداریم، ولی خود من هم گاهی چنین حالت یا نظری رو که فهیمه میگه به بعضی از مطالب یا احکام اسلامی پیدا میکردم. البته به عقیده من اینهایی که برای ما گفتند برخی تصورات مردانه حقوقدانها و مفسران قرآن از اسلام بوده، نه خود حقیقت دین. میدونید که در حقیقت چیزی که ما الان به نام دین باهاش مواجهیم قرائتی مردانه از اسلامه. با یک نگاه به فاطمه فهمیدم ناراحت است. سه روز بیشتر نبود با فاطمه آشنا شده بودم، اما انگار سالها بود می شناختمش. به خیلی از روحیات و حالات و رفتارش آشنا شده بودم و هر بار از روی حرکات و لحن حرف زدنش می فهمیدم که چه احساسی دارد. این همه انس و شناخت من به فاطمه برای خودم هم عجیب بود. به هر حال از همان چند لحظه مکث فاطمه و نگاه خیره ای که به راحله کرد فهمیدم زیاد از حرف راحله خوشش نیامده است، ولی آنقدر آرام بود که هیچ کس حتی چنین شکی هم برایش پیش نیامد. با همان آرامش همیشگیش گفت: اگه شماها تا حالا به این نظر بر نخوردید دلیل نمیشه که این نظر وجود نداشته. خیر، این نظر وجود داشته. ببینید، در روایات و احادیث هم نمونه هاش اومده. در روایات یکی از ویژگی های پیامبر رو دوست داشتن زن دونستن، من اخلاق الانبیاء حب النساء، و در اینجا منظور از زنها همسر نیست، به معنی دوست داشتن و محبت کردن به جنس زنه. پیامبر می فرماین خیارکم لنسائکم، یعنی بهترین شما بهترین برخورد کنندگان با زنانتان هستید. جالبه بدونید که پیامبر خودشون رو از این بهترین ها حساب می کنن. حتی در جای دیگه می گند تنها انسانهای بزرگوار زنان را گرامی می دارند و تنها انسانهای پست به زن اهانت می کنند. سمیه پرسید: پس چرا ما تا حالا چنین دریافتی از نظر اسلام نداشتیم؟ ببین، این نظر اسلام بوده و هست، ولی اینکه چرا ما به نام مسلمان چنین تلقی از زن نداریم چند علت داره. یکیش نداشتن مطالعه درست از اسلام و مبانی خودمونه. یکی دیگه جو فرهنگی جامعهمون و تبلیغات رسانه‌ای که در این سالها بیش از این دو نظر بحث کردند. یعنی جو رایج جامعه در جهت قبول و عمل به نظریه جنس دوم بوده و جو روشن فکر و تحصیل کرده هم در جهت طرح نظریه تساوی و تشابه زن و مرد بود. البته برخی از بزرگان، مبلغان مذهبی و شخصیت‌های فرهنگی هم بودند که این نظر را مطرح کردند، مثل امام خمینی که به عنوان نظریه پرداز دینی میگند زن یک انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. همه سعادتها از دامن زن بلند می شود. زن مظهر تحقق آمال بشر است. از دامن زن مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و مردان است. زن در نظام اسلامی همان حقوقی را دارد که مرد دارد. حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. سریا تعجب کرد.
تو تمام این جمله ها را حفظ کرده بودی؟
فاطمه گفت. به نظر شماها صحبت هایی به این زیبایی، به این درخشانی ارزش حفظ کردن نداره؟
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی، چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی، در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. عالمی دیگر به باید ساز و از نو آدمی.
خطبه زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه.
با ورود سپاه عمر سعد به کوفه، به فرمان عبیدالله کاروان اسرای اهل بیت رو در کوچه و بازار کوفه می‌گرداندند و با رقص و شادی سرهای شهدا که بر نیزه بالا برده بودند در اطراف شتران بی جهاز که زنان و کودکان حریم رسول خدا را بر آنها نشانده بودند می‌چرخیدند.
کوفه هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. سربازان سپاه عمر سعد هلهله می کردند و در کار رقص و پای کوبی بودند. خیل عظیمی از تماشاگران هم با اونها همراهی می کردند و به هم تبریک و شاد باش می گفتند. گروه دیگری از مردم اما با دیدن این صحنه ها می گریستند و بر سر و صورت خود می زدند. در میان آن قوغا و هیاهو ناگهان زینب کبرا سلام الله علیها با دست اشاره فرمود تا مردم ساکت شود. در آن حال صحنه ای غریب رخ داد. تو گویی اشاره دست او اشاره دست خداوندی بود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. با اشاره دست زینب کبرا سلام الله علیها به یک بار تمام خنده ها و گریه ها و فریاد ها و هم همه ها فرو خوابید و سکوت بر همه جا حاکم شد. اومعت الی الناس ان اسکتوا. در برخی منابع تاریخی آمده است که حتی شتران و اسبان درنگی کردند و زنگ شتران هم از صدا افتاد. فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس. نفسها در سینه ها حبس شد و زنگ شتران از صدا افتاد.
جمال و جلوه نورانی خیر النساء زینب، جمال مرتضا زینب، یگان مظهر صبر و رضا زینب. مسخر کرد با تیغ کلامش کوفه را زینب، چنان که حیدر از بالا صدا زد مرحبا زینب. کسی که می شکافت نیل غم را بی اسا زینب.
با آرام گرفتن مردم زینب کبرا سلام الله علیها با جلال و شکوهی عجیب و طمأنینه و آرامشی غریب شروع کرد به سخن گفتن. بشیر ابن خزیم اسدی می گوید نظرت الى زینب ابنت علی یوم اذن ولم ار والله خفرتا قط انتق منها کانها تنطق و تفرق عن لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یعنی آن روز در کوفه به زینب دختر علی نگاه کردم، به خدا قسم تا آن روز هرگز زنی پوشیده نجیب و بزرگوار و بزرگ منش چون او ندیده بودم که این چنین بلیغ و رسا و زیبا و شورانگیز سخن بگوید. زینب چنان سخن می گفت که گویی علی ابن ابی طالب است که سخن می گوید و این کلمات از دهان علی به گوش می رسد. باری زینب کبرا کلام خود رو با حمد الهی آغاز کرد و گفت الحمدلله و الصلاة على جدی محمد و آله الطیبین الاخیار، و آنگاه رو به مردم کرد و بانگ زد اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر والخذل والمکر اتبکون فلا رقعت العبرت ولا هدعت الزفره. ای مردم کوفه، ای نیرنگ بازان دغلکار و ای فرومایگان پست و خیانتکار، گریه می کنید؟ بگریید که اشک چشمانتان خشک مباد و سینه هایتان هموار سوزان باد. بنالید که هرگز ناله هایتان قطع نشود. ای مردم کوفه، همانا کار شما مانند آن زنی است که رشته ها را با قوت می بافت و پس از محکم شدن یکی یکی آنها را می گسست. شما سوگندها و عهد و پیمانهایتان را در میان خیش وسیله فریب و تقلب ساخته اید. آیا در میان شما جز وقاحت و رسوایی و سینه هایی آکنده از کینه و درویی و تملق همچون زبان بازی کنیزکان و ذلت و حقارت در برابر دشمنان چیز دیگری هم یافت می شود؟ شما مانند سبزه هایی هستید که ریشه در فضولات حیوانی داشته، یا همچون جنازه دفن شده ای هستید که روی قبرش را با نقره تزئین نموده باشند. چه بد توشه ای برای آخرت خود فرستاده اید، توشه ای که خشم و سخط خداست، و بدانید که شما در عذاب جاویدان خواهید بود. ای اهل کوفه، گریه می کنید، زار می زنید؟ آری به خدا سوگند، باید گریه کنید. پس بسیار بگریید و کمتر بخندید، چرا که دامان خود را به ننگ و آر جنایتی آلوده اید که پلیدی آن را تا ابد از دامان خود نمی توانید بشویید. ای مردم کوفه، چگونه می توانید ننگ حاصل از کشتن فرزند رسول خدا، خاتم پیامبران، معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت را از دامان خود بزدایی؟ کسی که پناه مؤمنان شما، فریاد رس در بلایای شما، مشعل فروزان استدلال شما بر حق و حقیقت و یاور شما در هنگام قحطی و خشکسالی بود، چه بار سنگین و بدی بر دوش خود نهاده اید. رحمت الهی از شما دور و دورتر باد که تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده و معاملتان قرین زیان گردیده است. خود را به خشم خدا گرفتار نمودید و بدین ترتیب خاری و درماندگی بر شما لازم آمده است. ای اهل کوفه، وای بر شما، آیا می‌دانید چه جگری از رسول خدا دریده اید؟ چه زنان و دختران با عفت و وقاری را از خاندان او به کوچه و بازار کشانده اید؟ آیا می‌دانید چه خونی از آن حضرت بر زمین ریخته اید؟ آیا می‌دانید چه حرمتی از او شکسته اید؟ شما این جنایت فجیع را بی پرده و آشکار به انجام رساندید، جنایتی که سرآغاز جنایت‌های دیگری در تاریخ گشته، سیاه، تاریک و جبران ناپذیر بوده، تمام سطح زمین و وسعت آسمان را پر کرده است. آیا از این که آسمان خون باریده تعجب می کنید؟ در حالی که عذاب آخرت در مقایسه با این امر بسیار شدیدتر و خار کننده تر است و در آن روز کسی به یاری شما نخواهد آمد، پس مهلت‌هایی که خدای متعال به شما می دهد موجب خوشی شما نگردد، چرا که خداوند در عذاب کردن بندگان خود شتاب نمی کند، چون ترسی از پای مال شدن خون و از دست رفتن انتقام ندارد، و همانا خدای شما همیشه در کمین است. بشیر ابن خزیم می گوید وقتی سخنان زینب به پایان رسید، پیر و جوان و زن و مرد عشق می ریختند و پشت دست به دندان می گزیدند. پیر مردی که نزدیک من بود چنان می گریست که محاسنش از عشق خیز شده بود و با نگاهی لرزان به اهل بیت می نگریست و می گفت: